اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 12 اوت 1395 هجری شمسی مطابق به 2 مارچ 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. تقلیل شمار تندوان داعش به حدود 700 در افغانستان. پیشروی های نیروهای عراقی در موصل. تایید تقرری وزیر داخله جدید ایالات متحده امریکا. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. نیروهای امنیتی افغان با حمایت هوایی ایالات متحده یک رشته عملیات کامیابی را بر ضد گروه دولت اسلامی در افغانستان طی سال گذشته انجام دادند که شمار تندروان را به حدود 700 تن رسانیده است. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی اردوی ایالات متحده، این تازه ترین ارزیابی را در کنفرانس خبری در کابل امروز بیان کرد. او از شراکت نیروهای افغان در این کامیابی ها بر ضد شرکای گروه دهشت افغانی مستقر در شرق میانه تحسین کرد. جنرال کلیولند گفت یک سال قبل بین 2000 تا 3000 تندرو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار همسرحد با پاکستان وجود داشت. قطعات از قول اردوی نخبه عراقی را که امریکایان تربیت کردند در برابر نشانزنها و حملات ضد تانک گروه داعش می جنگند و به مناطقی که در کنترل این گروه در موصل است نزدیک می شوند. این حرکت به قطعات نخبه عراقی فرصت می دهد تا با نیروهای پاسخ سریع و پلیس فدرال که در کنار جاده مستقرند ارتباط برقرار کنند و همچنان با فرقه زیردار نهم که از غرب پیشروی می کند یک جا شوند و به این ترتیب عرصه را بر جنگنده‌های دولت اسلامی تنگتر سازند. مان السعدی، یک قمندان خدمات ضد دهشت افغانی، گفت که قوتهای او توانسته است نصف محله وادی الحجر را بعد از جنگ سخت تصرف کند. این کار با وجودی صورت گرفته است که داعشیان از راههای تدارکاتی و تونلهای زیادی کار گرفتند. این قمندان گفته است که این محله برای دفاع از داعش خیلی اهمیت داشته است. آنها گفته بودند که قوتهای عراقی نخواهند توانست خطوط دفاعی آنها را به تصرف خویش بیاورند. اجساد تندروان هنوز در سرکهای این شهر باقی مانده و صدای مهیب شلیک و انفجار در هر جا شنیده می شود. ملکیان هیبت زده از منطقه دست به فرار می زنند. بر اساس یک تحلیل مشرح در مورد منابع عایداتی و بخش مالی گروه دولت اسلامی توسط مرکز بین‌المللی مطالعات افراطیت مستقر در لندن و شرکت حسابداری موسوم به ارنست وینگ، سیستم تجارتی گروه تروریستی دولت اسلامی شکست خورده و این گروه احتمالاً به زودی از نظر مالی سقوط نماید. گروه اسلامی اکثراً به حیث سرمایه‌دارترین گروه تروریستی در بین سایر گروه‌ها به شمار می‌رفت. اما پیتر نیومن، یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید این توصیف دیگر در مورد این گروه صدق نمی‌کند و می‌گوید گروه دولت اسلامی تنها یک گروه تروریستی نیست، این گروه شبیه یک دولت است. ائتلاف بین‌المللی متشکل از 68 کشور برای مبارزه با گروه دولت اسلامی میگوید این گروه 62% از مناطق تحت اشغالش را از سال 2014 بدین سو در عراق و 30% از مناطق تحت کنترلش را در سوریه از دست داده است که این ارقام بلند است. یک جنرال ارشد آمریکایی در عراق میگوید تیارات سوریه و روسیه اشتباهاً اعضای قوای سوری را که توسط قوای ایالات متحده حمایت می شوند در نزدیکی شهر الباب سوریه بمبارد نمودند. قوای ایالات متحده فقط چند کیلومتر دورتر از محل بمبارد قرار داشتند. جنرال استیفن تونسن، قمندان قوای زمینی ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی، روز چهارشنبه در بغداد به خبرنگاران گفت بمباردمان روز سه‌شنبه به ائتلاف عربی سوریه، قوایی که در مقابل گروه اسلامی در جنوب و شرق الباب می جنگند، تلفات وارد آورده است وی گفت فکر میکند قوای روسیه و سوریه فکر میکردند که آن منطقه تحت کنترل روی دولت اسلامی میباشد. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کانگرس آمریکا گفت اجازه نمیدهم کشور ما پناهگاه امن تندروان و افراطی ها گردد. شرح بیشتر از احد عزاده.
دونالد ترامپ به گونه مشخصی از کدام کشور ویژه نام نبرد و در پاره این که چگونه با دهشت افغانی و گروه داعش مبارزه میکند هم چیزی نگفت، اما تاکید ورزید که گروه داعش به زن، مرد، مسلمان و مسیحی رحم نکرده و وی در صحبت با کشورهای متحد آمریکا و سایر ممالک اسلامی با آنان در محو کامل این گروه از کره زمین کار خواهد کرد. آقای ترامپ با وجود که از کشورهای مثل افغانستان، عراق و سوریه ذکر نکرد، اما یادآور شد که حکومت به رهبری وی در برابر آزمایش بالستیک ایران واکنش نشان داده است. حکومت آقای ترامپ پس از آزمایش میزایل بالستیک ایران تعزیرات جدیدی بر تعداد از افراد و شرکت‌های ایرانی وضع کرده و دونالد ترامپ در توییتر خود نگاشت که ایران با آتش بازی می‌کند. دونالد ترامپ حراست و حفاظت از مردم آمریکا را وظیفه حکومت عنوان کرده، گفت با اتخاذ گام‌های قوی مردمانمان را در برابر دهشت افغانی اسلام افراطی محافظت خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت تروریسم اسلام افراطی باید متوقف شود.
سنای ایالات متحده ریان زینک عضو کانگرس آمریکا را به حیث وزیر داخله ایالات متحده مورد تایید قرار داد. وزارت داخله ایالات متحده مسئولیت مدیریت زمین‌ها منابع طبیعی است که مالکان حکومت فدرال است و همچنان انواع حیوانات و نباتات در حال انقراض را مراقبت می کند. سنای ایالات متحده که دارای 100 کرسی می باشد 68 در برابر 31 رای زینک را به حیث وزیر داخله تایید کرد. وزرای خارجه بریتانیا و پولند از اوکراین دیدن کرده تا برای موقف طرفدار اروپایی استقلالیت و تمامیت قلمرو این کشور ابراز حمایت کنند. این بود پایان اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا که شما از رادیوی صدای آمریکا شنیدید.
رادیو آشنا صدای آمریکا با چهره متفاوت، برنامه‌های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای آمریکا منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. کمپاین فرعی پولیو 3 روز قبل در 21 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل آغاز گردید، اما هنوز هم در برخی از مناطق برخی از خانواده ها مانع واکسین اطفالشان می شوند و واکسین کردن اطفال را به ضرر آنان می دانند، اما تیم های افهام و تفهیم به این خانواده ها آگاهی می دهند و آنها را قانع می سازند تا اطفالشان را واکسین نمایند. مکیه منیر تفصیل بیشتری در این مورد دارد که تقدیم شما می کنیم.
کابل شهری که عروس تعداد از بیجا شدگان داخلی بنابر ناامنی ها در مناطقشان و مهاجرین از کشور پاکستان به این شهر می آیند. اما شماری از برگشت کنندگان، بیجا شدگان و برخی از باشنده های شهر کابل هنوز هم مانع واکسین اطفالشان می شوند. دو تن از واکسیناتوران که در نایه 8 شهر کابل به حق به دروازه های مردم برای تطبیق واکسین اطفال رفتهند نیز تایید می کنند که برخی خانواده ها به آنها اجازه نمی دهند که واکسین پولیو را بر اطفالشان تطبیق کنند.
یک دفعه ما اونا دا بیرون دیدیم واکسین کردیم، دیگه دا غیر از اینا واکسین نکردن. رد هستن میگن ملاصب خودش نمیخواه که واکسین کنه.
اینا نمیخواین واکسین کنن و اطراف خودم چی میکنن؟ ما نمیشن که واکسین کنن. دلیلش میگن یا مزرس میگه با اطفال ما ضرر داره.
اما تیم های افهام و تفهیم هنگامی که با همچو اشخاص روبرو میشوند با آگاهی دادن به آنها اطفالشان را واکسین میکنن. یک تن از سوپروایزران این منطقه در مورد میگوید
دلایل خود ما برشان میگم اونو قناعت میکنن بود بعد واکسین میکنن شد مشکل نیستن و بعضی از ردایی که ما ردای کانکریتی برشان میگم اونا بخی قناعت نمیکنن، هیچ دلیل هم نمیشنون، دلیل بر ما هم نمیگن که به اساس کدام علت تحریک شدن و رد میکنن. ما خود واکسین نکردیم، طفلای خود واکسین نمیدیم. کسایی که ردای موقت هستن اونا زود قناعت میکنن. تیم دبلیو اچ او کمرای ما میاند از کسایی که از نمو منطقه لاس ملکا هستن، مویسفیدا هستن، مردمای با نفوذ هستن، اونا استفاده کردن.
با بعضی از این خانواده ها با آگاهی یافتن توسط این تیم ها راضی می شوند و طفلشان را واکسین می کنند. عبدالمنان عابد، مسئول ارتباطات معافیت کتلوی نایه 8 شهر کابل، تایید کرد که قبلا تعداد رد شده ها خیلی زیاد بود.
نبیخ نگرفتن. ۱۴۲ طفل میشه. پروگرام ICN نو ایجاد شده. خانه به خانه ما پروگرام داریم. سوشل موبیلایزر از طبقی اوناس استفاده کردیم. در یک کمپاین یا صفر شوه یا نزدیک به صفر شوه.
اخیراً معافیت کتلوی وزارت صحت تیم‌های ارتباطی را که بیشتر زنانند ایجاد کرده است تا به منازل مسکونی بروند و در مورد موثریت واکسین‌ها از جمله واکسین پولیو با خانواده‌ها صحبت کنند.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو که در 21 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل آغاز شده تا روز جمعه ادامه دارد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شما به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش های این بخش، رهبران جهان نخستین سخنرانی دونالد ترامپ را در مجلس مشترک کنگره آمریکا به تحلیل گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده در کنار سایر مسائل مانند مهاجرت و رویارویی با تروریسم اسلام افراطی درباره تعهدات کشورش به ناتو و برنامه‌اش برای ایجاد یک سیستم جدید تجارتی جهانی صحبت کرد. گزارش اندرو ریجوال خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف مشنوید.
And defeated communism. But our partners must meet.
هرچند سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تکرار این تعهدات که آمریکا در اولویت قرار دارد بیشتر متوجه مخاطبان داخلی بود، اما این سخنرانی به گونه وسیع در سراسر جهان مشاهده شد.
It is American leadership based on vital security interests.
رهبریت آمریکایی بر اساس منابع امنیتی حیاتی استوار است که متحدان ما نیز از آن پیروی می کنند. از ناتو قوی حمایت می کنیم. متحدی که در دو جنگ جهانی که به از بین بردن فاشیسم انجامید و یک جنگ سرد که به شکست کمونیسم انجامید با ما همراه بود. اما شرکای ما باید مسئولیت های مالیشان را ادا نمایند.
آیان باند از مرکز اصلاحات اروپایی مستقر در لندن به صدای آمریکا گفت که لحن گرمتر ترامپ مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس جمهور این مفکوره را که ناتو منسوخ است تکرار نکرد و روی اهمیت ناتو صحبت کرد، اما در خفا هنوز هم روی این موضوع تاکید میکند که کشورهای عضو ناتو باید مخارجشان را بپردازند و آمریکا وظیفه یک محافظ را انجام میدهد.
آقای ترامپ با بزرگترین افزایش هزینه دفاعی ملی در تاریخ آمریکا وعده داد. آقای باند میگوید حتی جمهوری خواهان هم آن را یک اشتباه میپندارند.
Even many Republicans I think are telling him that it's a mistake to gut.
حتی بسیاری جمهوری خوان فکر میکنم به وی میگویند که این یک اشتباه است، در صورتی که اگر هزینه های وزارت خارجه و همکاری های انکشافی ایالات متحده را در بیرون از امریکا کاهش داده و افزایش بزرگی را در مخارج نظامی ایجاد کنیم.
دیوید کلی رئیس مرکز تحقیقات پالیسی چین مستقر در بیجینگ میگوید عقب گرایی ایالات متحده در دخالت مسائل خارج از آن کشور احتمالاً یک فرصت برای دومین بزرگترین اقتصادهای جهان میباشد.
Once again, Trump has left large spaces open for China.
یک بار دیگر ترامپ خلاهای بزرگی را برای چین به گونه بازگذاشت و اصلاحات غیر دیپلماتیک استفاده کرد.
توجه بیجینگ زمان بیشتر جلب شد که دونالد ترامپ اتهامات را تکرار کرد که گویا سیستم تجارت جهانی به نفع ایالات متحده نیست.
We've lost 60,000 factories since China.
ما 60,000 فابریکه را زمانی از دست دادیم که چین در سال 2001 وارد سازمان تجارت جهانی شد.
رئیس جمهور ترامپ مستقیما درباره منع ورود شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان نشین به ایالات متحده و اینکه فرمان وی توسط محکمه به حالت تعلیق درآمده است چیزی نگفت. استیفن گروز از انستیتوت امور بین المللی آفریقای جنوبی میگوید فراتر از تعهدات وی مبنی بر از بین بردن گروه دهشت افغان دولت اسلامی، هیچ ذکری از آفریقا به مثابه یک منطقه برای تعاملات آینده دونالد ترامپ صورت نگرفت.
We haven't really seen very much at all out of this administration in this first month
ما واقعا در این یک ماه نخست حکومت رئیس جمهور ترامپ درباره پالیسی وی در امور آفریقا چیز زیاده ندیدیم. ما معین وزارت خارجه نداریم. بسیاری پست های سفارتخانه ها تا هنوز هم خالی اند که آفریقای جنوبی یکی از آنهاست.
لحن نرم سخنرانی آقای ترامپ بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است، اما تحلیلگران میگویند که بسیاری رهبران جهان میخواهند جزئیات پالیسی رئیس جمهور ترامپ را روی تعهد وی مبنی بر صفحه جدید از بزرگی آمریکا بیشتر بدانند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
صدای ما را روی موج 100.5 FM از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروه های ناظر و فعالان سوری میگویند که درگیری ها میان شورشیان سوری و نیروهای حکومتی در حومه شهر دمشق یک بار دیگر امروز اوج گرفت. این درگیری ها در حال جریان دارد که روسیه و چین یک قطعنامه پیش شده سازمان ملل را ویتو کردند. اسوشیتد پرس در مورد جزئیات بیشتری دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. فعالان یک آژانس خبری و ناظرین سوری مستقر در بریتانیا می گویند که مرکز این درگیری ها برزه و القابون است که در حومه شهر دمشق موقعیت دارد. بر اساس گزارش های گروه ناظر، نیروهای وفادار به حکومت بشار الاسد این منطقه را با حدود 18 مزایل های زمین به زمین هدف قرار داده است. این گروه ناظر همچنان می گوید که 13 سرباز همراه با چندین تن از شبه نظامیان وابسته به آن در شهرک شرقی دمشق در ظرف 24 ساعت از بین رفتند. شهر برزه، قابون و تشرین یک از دو آخرین پایگاه مخالفین حکومت سوری در شرق دمشق می باشد. نیروهای وفادار به حکومت اسد تا حال در شکست شورشان در شهرک شرقی قطعه سوریه ناکام بودند. گرچه این شهر سال 2013 به این سو تحت محاصره قرار دارد. از سوی هم روسیه و چین یک قطعنامه ملل متحد را ویتو کردند که بر اساس آن تعزیرات بر سوریه وضع می شد. این تعزیرات در واکنش به ادعای حملات مواد کیمیایی بر مردمان کشور تهیه شده است. این تدابیر که از سوی بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت می شود بر 21 سازمان و شرکت سوری وضع می شود که ادعا گردیده است که در حملات کیمیایی در سال 2014 و 2015 دست داشتند. این قطعنامه سازمان ملل فراهم آوری هلیکوپترها را به حکومت بشار الاسد که در همچو حملات از آنها استفاده می شود ممنوع قرار داده است. در همین حال نیکی هلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بعد از رد قطعنامه سازمان ملل از سوی روسیه و چین آن دو کشور را مورد انتقاد قرار داد.
روسیه و چین امروز یک انتخاب افتضاح‌آمیز و غیر قابل دفاع را اختیار کردند. به این ترتیب آنان رژیم بشار اسد را به استفاده از سلاح کیمیایی مقصر نمی‌دانند. آنان از مردان و زنان و کودکان بدفاع که بعد از استعمال گاز زهرآلود توسط نیروهای حکومت اسد جان دادند روی گشتاندند.
در همین حال یک هیئت ملل متحد میگوید که تخلیه مردم در شرق شهر علب سوریه در ماه دسامبر بعد از ماه‌ها محاصره و بمباران هوایی توسط نیروهای روسی و سوری تازه‌ترین رویداد در یک رشته جرایم جنگی مرتکب شده در جنگ 6 ساله سوریه است. کمیسیون تحقیق در مورد سوریه روز چهارشنبه گزارش را درباره تخطی‌های تمامی جانب در فصل نهایی جنگ حلب نشر کرده است. این کمیسیون مشخصاً به یک حمله وحشیانه اشاره کرد که در آن تیاره‌های جنگی سوری یک کاروان امداد بشری را هدف قرار داد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، در انتخابات برای تعیین رهبری حزب دموکرات در ایالات متحده یک مسلمان به حیث معاون این حزب بزرگ سیاسی تعیین شد. راه یافتن یک مسلمان به کرسی معاونیت یک از دو حزب قدرتمند ایالات متحده چه پیامدهایی را می تواند بالای جامعه مسلمانان آمریکایی داشته باشد؟ همکار ما میرویس رحمانی در این مورد گزارش تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
کیت الیسن نخستین آمریکایی مسلمان است که به حیث نماینده مردم به کنگرس ایالات متحده راه یافت. او در سال 2006 از حوزه پنجم انتخاباتی ایالت منسوتا به حیث عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شد. کیت آلیسن که عضو حزب دموکرات است، روز شنبه در انتخابات برای تعیین رهبری آن حزب در مقابل تام پیرس، وزیر کار پیشین ایالات متحده، شکست خورد. در رقابت تنگاتنگ برای کسب رهبری حزب دموکرات، تام پیرس 235 و کیت آلیسن 200 رای به دست آورد. آقای آلیسن پس از شکست در این رقابت، خواستار حمایت طرفدارانش از رهبر جدید حزب دموکرات شد.
I just want to say to you that if you came here supporting me, if you're wearing a Keith t-shirt,
اگر شما در اینجا برای حمایت از من آمده اید و پیراهنی را که نام من در آن نوشته است به تن دارید، از شما می خواهم تا اکنون با هر چه در توان دارید از پیرس، رئیس کمیته ملی حزب دموکرات، حمایت کنید.
از آنجایی که کیت آلیسن در میان قشر جوان دموکرات ها طرفدار دارد و از حمایت برنی ساندرز، کاندید پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخوردار می باشد، تام پیرس او را به حیث معاون خود برگزید. ابراهیم هوپر، مسئول ارتباطات شورای روابط آمریکا و اسلام، می گوید که کیت آلیسن یکی از منتقدین جدی اسلام ستیزی در ایالات متحده است.
Well, as a congressman, Keith Allison has spoken out against growing Islamophobia.
کیت آلیسن به حیث عضو کنگرس علیه اسلام ستیزی روزافزون اعتراض کرده است. به نظرم با موقف جدیدی که او اکنون به حیث معاون حزب دموکرات دارد، می تواند از موقف بهتر نه تنها علیه اسلام ستیزی بلکه علیه تعصب روزافزون در سراسر امریکا نیز اعتراض کند.
آقای هوپر افزود که راه یافتن یک امریکایی مسلمان به کنگرس و تقرر او به حیث معاون حزب دموکرات می تواند سایر مسلمانان امریکایی را تشویق کند تا با مشاغل دولتی و فعالیت‌های مدنی رو بیاورند. با گفته آقای هوپر، تقرر یک قانونگذار مسلمان به حیث معاون یک حزب ملی و سرتاسری در امریکا این پیام را می رساند که مسلمانان بخشی از جامعه آن کشور بوده و در طرح سیاست‌های ایالات متحده نقش دارند. این نخستین بار است که یک امریکایی مسلمان به حیث معاون حزب دموکرات، یکی از احزاب قدرتمند سیاسی ایالات متحده، تعیین می‌گردد. گزینش کیت آلیسن به این مقام در حال صورت می‌گیرد که پس از انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده، احساسات اسلام ستیزانه در آن کشور بیشتر شده است. کیت آلیسن 53 ساله متولد شهر دیترویت ایالت میشیگان است. او در 19 سالگی به اسلام رو آورد و در رشته حقوق تحصیل کرد و قبل از این که به حیث عضو مجلس نمایندگان انتخاب شود، وکیل حقوق مدنی بود. کیت آلیسن با دست ماندن بر قرآن کارش را به حیث نماینده مردم در کنگرس آغاز کرد. اقدامی که بی پیشینه بود و واکنش تند محافظه‌کاران را در پی داشت. آقای آلیسن یکی از فعالان جدی در بخش افزایش میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات ایالات متحده می باشد. رسانه های امریکایی از او به حیث یکی از چپگراهای حزب دموکرات یاد می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتاق تجارت و صنایع بلخ می گوید که در همکاری با سازمان بین المللی کار، حاصلات انگور شمال افغانستان را در بازارهای هندوستان صادر و به فروش می رسانند. مسئولین این اداره می گویند که پس از این بخش خصوصی شمال افغانستان حاصلات انگورشان را از طریق ترانسپورت هوایی به هندوستان صادر خواهند کرد. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ اعلام کرد با انجام تحقیق در مورد فراورده های زراعتی شمال افغانستان، دریافتند که هندوستان در بین کشورهای پاکستان، چین و امارات متحده عرب یکی از بازارهای مناسب برای فروش میوه های فصلی از جمله انگور ولایت بلخ و سمنگان است. این تحقیق از سوی اتاق های تجارت و صنایع بلخ در همکاری با سازمان بین المللی کار یا آیلو اخیراً انجام شده است. نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع بلخ امروز به خبرنگاران گفت:
خلاصه نتیجه تحقیقی شد که کشور هندوستان یکی از کشورهای هست که میتونه هم سهولت‌های خیلی خوب برای صادرکنندگان افغانستان وضع کرده، کشور هندوستان و همچنان مارکت هندوستان میتونه انگوری افغانستان جذب بکنه و ما میتونیم از این ناحیه خیلی منفعت ببریم اگر قرار باشه که امسال صادرات.
به گفته آقای قاسمی، هندوستان با ایجاد سهولت‌های بیشتر بخش خصوصی افغانستان را تشویق می‌کند که در سال آینده حاصلات میوه از جمله انگور را از طریق ترانسپورت هوایی به این کشور صادر بکنند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سالانه حاصلات انگور تنها در دو ولایت بلخ و سمنگان به بیش از 20 هزار تن می‌رسد. به گفته مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت بلخ، پس از این محصولات کشور با بسته‌بندی معیاری و نشان ساخت افغانستان به هندوستان صادر خواهد شد. بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، در سال 2013 میلادی میزان صادرات میوه از شمال افغانستان به هندوستان تا مرز 35% می رسید. در این حال مسئولان دفتر بین المللی کار سازمان ملل متحد یا ILO تأکید می کنند که در کنار ایجاد سهولت برای تاجران در هندوستان، با آغاز صادرات انگور به این کشور، زمینه اشتغال زایی برای باشندگان شمال افغانستان نیز مساعد خواهد شد. هماین مهمن، نماینده سازمان بین المللی کار:
ما در بخش زراعت کار میکنیم، در زنجیره های ارزش زراعتی، و میخواهیم همین زنجیره هایی که انتخاب کردیم بهبود ببخشیم تا که باعث ایجاد اشتغال گردد. هدف ما این بود که ما بتانیم به انگور افغانستان یک بازار بهتر پیدا کنیم، بازار باشه که قیمت بهتر و بیشتر به دهقین ما ارائه کرده بتانیم. اتا است که وقتی که ما بازار خوب خارجی را یافتیم و که یافتیم هم بازار هند بود، میشه ما انگور هر ولایت از کابل، از بلخ، از سمنگان، انگور هر جای ما به او صادر کنیم.
با این حال تاجران شمال افغانستان از ایجاد سهولت ها در زمینه صادرات محصولات به بازارهای هندستان ابراز خرسندی کردند. سید حمیدالله، یکی از صادرکنندگان میوه به بازارهای جهان و صدای آمریکا، گفت:
یکی از خوبیای بازار هندی است که بسیار تقاضا بسیار زیاد است و وقتی که ما بیشترین صادرات انجام بدیم، طبعا یکی اشتغال زایی زیاد میشه و دومی که ساخت و ساز باغ‌ها و تاکستان‌ها بسیار زیاد میشه و بسیار ام صادرات ما این زمینه زیاده به خاطر ایجاد تاکستان‌ها، ایجاد کار و خیلی گپای دیگه به وجود میاد. خوبی بازار نیست که همیشه در هر بخش بر ما سهولت ایجاد میکنه، مثل که پاکستان برعکس همیشه موانع ایجاد میکنه و ما شما شاهد
به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور، به دلیل مشکلات در مرز پاکستان بخش بزرگی میوه های فصلی صادرکنندگان افغانستان فاسد می شود یا هم با بهای کمتر در داخل کشور به فروش می رسد. عبدالخالق بهای، یکی از آگاهان اقتصادی به صدای آمریکا، گفت: تاجران افغان تجربه فراتر از پاکستان را نداشتند و حالا می توانند با آغاز صادرات تجربه بیشتر و عواید بهتر را در بازارهای دیگر جهان به دست بیاورند.
متاسفانه تا به حال فقط تاجرای از ما با کشور پاکستان صادرات داشتن، یعنی تجربه اینها بیشتر در بخش صادرات به پاکستان بوده. به خاطر همین یک رابطه فرهنگی و اقتصادی در این مابین به وجود آمده. اما ریسکی شما میفهمین که صادر کردن به دیگر کشورها با ریسک همواره همراه است، یعنی هر تاجری نمیتونه این ریسک را تقبل بکنه تا بتونه بغیر از پاکستان به دیگر کشورها ارزندام بکنه. اما
بر اساس یافته های تحقیق سازمان بین المللی کار ملل متحد، هر کیلو انگور صادراتی افغانستان در هندوستان کمتر از نیم دلار آمریکایی هزینه خواهد کرد و تا مرز یک دلار به فروش خواهد رسید که بالاتر از نرخ کشور پاکستان برای صادرکنندگان عواید خواهد داشت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین صفر با آسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد 13، 2 با آسمان قسمن ابری پیشگویی شده است. کندهار 19، 4 با آسمان صاف. کندوز 13، 5 امکان بارندگی است. هرات 17، 3 با آسمان صاف پیشگویی شده است. فراب 22، 8 با آسمان آفتابی. بامیان منفی 2، منفی 11 پیشگویی شده است. و در غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6 با آسمان صاف پیشگویی شده است. شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش اول خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. تا لحظات بعد همکاران پشتو با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار می گیرند.